أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونه عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنهم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. در جریان شعیب سلام الله علیه مراز فرمودید قوم او به دو گروه تقسیم شدن، عده‌ای بو ایمان آوردن، عده‌ای ایمان نیاوردن. اوناش ایمان نیاوردن از هر جهت کارشکنی میکردن، هم سر راه مینشستن و نمیگذاشتن کسی با شعیب سلام الله علیه مصاحبه کند و با او ایمان بیاورد، هم اون ایمان آورده ها را منحرف میکردن و در اثر القاء شبهه متزلزل میکردن، هم تهدید میکردن. ذات اقدس الله هم از لحاظ تبشیر هم از لحاظ انذار اینا هدایت کرد. از لحاظ انذار فرمود به این که وند رو که فکان عاقبت المفسدین، شما هم دارید در زمین افساد میکنید، نگاه کنید مفسدین فعل ارض بشه سرنوشت تلخی و پرا شدن، شما هم به همون سرنوشت تلخ پرا خواهید شد. در باره تبشیر هم فرمود به این که وند رو از کنتون قریبن فکستر هم شکر نعمت بکنید، شما را از جهت جمعیت، از جهت کمیت، از جهت ثروت، از جهت کیفیت افزون کرده. چرا شما با سر راه نشستن یا راه مستقیم را منحرف نشون دادن جلوی رشد دینی مردم را میگیرید؟ در بحث دیروز اشاره شد که بین کلمه عوج و عوج فرق است. عوج به پس در جایی که اون اعوجاج کجی با چشم دیده بشه و امر حسی باشه. عوج به کسر این مال جایی که اون اعوجاج کجی با چشم دیده نخواهد شد، با بصیرت دیده می شود، با معیارهای علمی سنجیده می شود. گاه ممکن بود رو همین فرق نقدی و نقضی می شود آیه 107 سوره مبارکه طه. در اونجا خدا فرمود بیسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیدبها قاعا فصفصفا لا تری فیها عوجا ولا امتا. در اونجا سوال میکنند که خدا در قیامت با این کوه ها چه میکند. فرمود جد اشراح السؤال، وقتی میخواد قیامت فرا برسد این کوه ها را در هم میکوبد، دره ها صاف میشود، طوری که هیچ اعوجاج به کجی دیده نخواهد شد. سوال این بود که در اینجا با اینکه امر مادی و اعوجاج و کجی زمین مرفق از کوه و دره امر حسی، معزال کلمه عوج به کار رفت، یعنی به قصد این. پاسخش این است که همونطور که راغب در مفرداتش تنبه دادن، یه وقت است که انسان انحراف اعوجاج را با بصر حس میکند بدون نیازی به استدلال، مثل که یه تک چوب یا یه تک سنگ کوچک، این اگر پستی و بلندی داشته باشد با چشم محسوسه. یه وقت از یه زمین باز و وسیع که به حسب ظاهر مسطح نشون میدهد، ولی اگر تراس بشود با اون معیارهای فنی و ریاضی بررسی بشود میبینیم که نه چند سازه هم اختلاف دارد. ممکن است این شی مادی باشد ولی کشف اعوجاج او نیازی به بصیرت داشته باشد نه بصر. پس اگر ما بخواهیم بگوییم کلمه عوج مخصوص اشیاء معنوی یعنی شیء مادی، اگر هم کج باشد میگن عوج دارد نه عوض، این سوال جا دارد.
اما اگر گفته بشود نه، اون اعوجاجی که تشخیصش با بصیرت هست اون با عین است، اون اعوجاجی که تشخیصش با بصر هست اون فتح عین است، عوج است، اون اعوجاج و تجیه که تشخیصش با معیارهای علمی به بصیرت هست به تصر عین است، این سوال دیگه وارد نیست. برای اینکه یک زمین مسطح، الان هم این مسجد به حسب ظاهر ممکن است سطحش مسطح و مستوی به ذهن بیاید، ولی وقتی تراس بشود این چند سال با هم اختلاف دارن. در اینجا میشود گفت عوج هست. این که فرمود ما این کوها را طوری در هم میکوبیم به در راه را صاف بکنیم که لا ترافی ها عوج هم راه امتا، یعنی اگر شما با مسائل ریاضی بخواهید تحلیل قیامت را بررسی کنید هرگز یک سانت کم و زیاد نمیبینید. این فرق عوج با عوج که راغب در مفرداتش تذکر داره. در آیه 87 همین سوره خطاب به صبر تنها ناظر به مؤمنین نیست، که مؤمنین بفرماید شما صبر بکنید بالاخره سرانجام شما پیروز خواهد شد. برای این که خطاب به هر دو گروه هست، فرماید به این کان طائفت و منکم آمنو، خطاب به مؤمنین و کافری به هر دو گروه هست. درمید اگر گروه از شما ایمان آوردن گروه از شما ایمان نیاوردن بالاخره صبر بکنید تا حق روشن بشود. این صبر بکنید نسبت به مؤمنین تبشیر است، نسبت به کفار انذار است. صبر بکنید یعنی چی صبر بکنید؟ یعنی فعلا اوضاع را به هم نزنید. یه وقت است که سخن از انتظار است، مثل آیه که قبلا گذشت فتذر انی من المنتظرین، این با انذار محض سازگار است. که وقتی امر به صبر میکند، اونم هر دو گروه رو امر به صبر میکند، یعنی شما اوضاع داخلیتون رو به هم نزنید، بالاخره معلوم شد حق با کیست. و این اوضاع داخلی رو به هم نزدن یه نفعی است برای جامعه‌ای که در یک کشور به سر میبره. پس انذار محض نیست که خطاب به کفار باشد، یا تبشیر صرف نیست که خطاب به مؤمنین باشد، به هر دو گروه میفرماید پس برو. نه، یعنی اوضاع رو به هم نزنید، فعلا مشکل در داخل ایجاد نکنید، درگیری و نزاع داخلی ایجاد نکنید. حالا یه ایمان آوردن یه ایمان نیاوردن، بسیار خوب، حق یه روز روشن میشود. الان اینقدر به جان هم نیفتید، خدایی که خیر و حاکمین است در آخر داوری خواهد کرد، معلوم میشود حق با کیست. مشکل داخلی برای خودتون ایجاد نکنید. اما در این آیه چون خطاب عوض شده است، معلوم میشود هر دو گروه مخاطبند. بله، اما به امکان طائفتون، این عطف جمله به جمله است، عطف جریان به جریان است، نه اینکه عطف یک مفرد به مفرد بشه. فرمود به امکان طائفتون منکم آمنو باللذی ارسلت به و طائفتون لم یؤمنو فاصبروا. خطاب به هر دو گروه است، خطاب به گروه خاص نیست که برای مؤمنین تبشیر باشد. بله، بی طرف نبود. اونجایی که به خود شعیب سلام الله علیه حرف داشتن، شعیب پاسخشون داد. در بحث دیروز اشاره کردیم به این که این مستشبرین و کافران قوم شعیب سلام الله علیه گاهی با خود شعیب حرف داشتن، گاهی با پیروان او، گاهی با مجموع، یعنی گاهی با شخص شعیب درگیر بودن. لولا رحمتک لرجمناک، اگر قبیلت نبود ما تو را سنگ باران میکردیم. ایش. گاهی با خود قوم او درگیرند و حرف دارن، که در همین سوره مبارکه اعراف آیه 90 همین است. وقال المرء الذي كفر من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم لذل خاسرون، که مستقیما با خود قوم شعیب کار دارن. گاهی با شعیب و قومش کار دارن، نظیر همین آیه 88 سوره مبارکه اعراف که قال المرء الذي استكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا. در هر سجا سه جواب مناسب دریافت کردن، اما اونجایی که این جوابها خاتمه پیدا کرد یا مطرح نیست، وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود حالا که طایفه ایمان آوردن، طایفه ایمان نیاوردن، میخواد حق روشن بشود. خدا که خیر حاکمین است حق روشن میکند. ما هم که مأمور به جنگ نیستیم که در داخل یک شهری آشوب بپا کنیم. پس برو، این پس برو نسبت به کفار تهدید است، نسبت به مؤمنین تبشیر است. فرمود در آخر بعد روشن خواهد شد. خب در آیه 88 اون ملع مستکبر از قوم شعیب حرفی با مجموع شعیب و همراهانش داشتن. گاهی از این ملع به مستکبر یاد میکند، گاهی از این ملع به کافر یاد میکند. منشأ کفر اینا هم استکبار است و شاید منشأ استکبارش هم تکاثر باشد. قال الملع الذین استکبروا من قومه، گفتن لنخرجنك یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا. اینا رو مخیر کردن بین دو امر، همونطور که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه فرمود الا ان الدیب دی قدر خزنه بین استتن بین سلت و زده هی حاطه من نزده. این هم همینطور است، این ناپاکان از قوم شعیب او را بین دو امر میخوب کردن، قدر خزه بین استتن، یا ارتداد یا تبعید. گفتن یا برگردید و دین ما را قبول کنید یا تبعیدتون میکنید. لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. این همون قدر رکز هم بین استفین است. این جریان هیهات من نزل حرف همه انبیاء علیهم السلام اونو میگن نه. حالا جوابی که شعیب سلام الله علیه داد تحلیل میکنید، همین بیان سید شهدا سلام الله علیه در میاد. خب او لتعودن فی ملتنا، این تعودن فی ملتنا نسبت به قوم شعیب معنای روشنی دارد. نسبت به خود شعیب چطور؟ عود در ملت یعنی برگردی. کلمه عود معناش این است که شما قبلا در ملت ما بودید، ملیت ما را قبول داشتید، الان با داره برگردید، که همون ارتداد است. این درباره قوم شعیب سلام الله درست است، به اینکه قوم شعیب قبلا ملت و ملیت همون مردم مدین را داشتن، تو قبل از آمدن پیغمبر و وحی مؤمنه بودن. نسبت به شعیب سلام الله علیه که بر دین فطرت متولد شد، به همون دین فطری را داشت، کلمه لتعودنه یا روی تقلید بکار رفته یا روی گمان و وهم مردم. روی تقلید بکار رفته معنیش نیست که این جمعیتی که اکثری را قوم و تشکیل میدن یه نفر هم به نام شعیب سلام الله علیه هست، گرچه نسبت به قوم او صادق است و نسبت به شعیب سلام الله علیه او صادق نیست، اما تقریبا بالقوم علی شعیب کلمه عود به کار رفته. یا نه صرف تقلیب نیست، رو گمان اینا تحقیق است، تقلیب نیست، منتها مبتنی بر گمان اینهاست. اینا فکر میکردن که شعیب سلام الله علیه از همون اول دین اینها رو داشت، ملت اینها رو داشت، چون شعیب سلام الله علیه از همون اول که بر اساس فطرت بود یک استقلال فکری و دینی نسبت به قوم مشرک داشت، منتها مأمور به اظهار نبود. دیگران فکر میکردن شعیب سلام الله علیه هم ممانند اونها مشرک است، چون اظهار که نمیکرد. روی گمانشون فکر میکردن که شعیب هم سابقه ملیت اینها را داشت، لذا نسبت به همه اینها هم از شعیب و قوم شعیب کلمه عود را بکار بردن، تعودن فی ملتنا. کلمه عود مناسب با الاس، نه مناسب با فی. فرمود لتعودن فی ملتنا، باید فرمود لتعودن الى ملتنا. این نظیر اون چی در سوره مبارکه مائده گذشت که و تر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم نفهم یسارعون الیهم، برای اینکه این اصولا در جمع اونها بودن، منتها به حسب ظاهر یه مقدار فاصله گرفتن، وگرنه غالبا در جمع اونها بودن. لذا تعبیر سرعت الیه نفرمود، فرمود سرعت فی. اینجا هم شاید به گمان مشرکین شعیب و قومشون در جمع اینها هست از نظر فکری، ولی یه مقداری ظاهراً انتصار پیدا کردن، میگن نه این مقدار کمم زود تد کنید و برگردید در همون مدیتی که مشترک بینمون. این خلاصه تعبیر اول تعودن فی ملتنا. پس یا ارتداد یا تبعید. لنخرجنک یا شعیبو والذین آمنوا معک من قریتنا اول تعودن فی ملتنا. اینا در حقیقت گفتن هیهات من نزد الله. هر تصمیمی که شما بگیرید ما حاضریم، ما تابع حکم خداییم، هرگز ملیت شما را نمی‌پذیریم. حال اولو کن کارهیم، ما که کارهیم، ملت شما پیش شما مکروه است، ما هم نسبت به دین کراهت داریم، از طرفی هم لا اکراه به دین. چگونه شما میتونید ما رو مجبور کنید؟ با تهدید به تبعید که نمیشه و دین ما رو عوض کرد که اگر این باشد غریب ترین علی الله کذبا، ما اگر بیاییم ملیت شما رو قبول کنیم باید از دین الهی ارتداد پیدا کنیم و بگوییم حق همین است که شما دارید و دین جاهلی شما را هم بگوییم مورد رضای خدا است. با سکوت امضا بکنیم حرف شما را، این افترای علالله است. اگر صریحا اعلام بکنیم افتراست، اگر حرفی نزنیم سکوت داشته باشیم امضا است. یه حرفی در المنار آمده به این که بسیار از مفاسد است که با سکوت علما امضا تلقی می شود. اینا باید اعتراض بکنن، یه جایی که فریاد برآورن ساکت ننشینن. تا اینکه میگوید اخیراً مصطفی کمال پاشا در ترکیه گفته به این که مجسمه سازی و نصب مجسمه ها حلال است، به دلیل اینکه در کشور مصر اینطور هست. چون در میادین مصر مجسمه ها هست و در مصر مجسمه می سازن، پس معلوم میشه مجسمه سازی حلال است. به این کسی که اعتراض نکرده. از طرف یه روزنامه نگار مصری میگوید به این که ما پیشنهاد بدیم حکومت ما سکولار باشد، لائیک باشد، از دین جدا باشد، چه این که در ترکیه اینطور است و کسی هم که اعتراض نمی کند، علمای ترک هم که ساکت هم، پس معلومش حق است. حرف صاحب المنار اینه که سکوت علما باعث می شود که عده خیال میکنن این حق است، وگرنه علمای دین و رهبران دین فریاد برمی آوردن، اعتراض می کردن. اکثری مردم که اهل برهان نیستن، اکثری مردم عمل می بینن. میگه این تعامل متقابل بین ترکیه لائیک و جمهوری مصر همین است. هر دو از سکوت علماشون سوء استفاده کردن، هم مصطفی کمال پاشا سوء استفاده کرده، هم این روزنامه نگار مصری. البته اصلش در روایات اهل بیت هست که اذا ظهرت البدع فعل العالم ان یظهر علمه، و معنای اظهار علم هم این است که ثابت کند این بدعت است. حال لازم نیست آشوبی رو پا کند، ولی باید با قلم و بنان و بیان بالاخره ثابت کند که این چنین چیزی بدعت است و برخلاف گفته خلاف. شعیب سلام الله علیه فرمود به این که اولا شما نمیتونید، برای اینکه عقیده را نمیتونید برگردانید، یک. ثانیا ما هرگز هم به چنین ظلمی نمیدیم، نه تنها به چنین مظلومیت، به این ظالمیت تندر نمیدیم. اون که فرمود اولو کنام کارهیم، یعنی ما زیر همچه سلطه و ظلم نمی رویم که بشیم مظلوم. قدف ترین علی الله کذبا، هم به چنین ظلمی نمی دهیم که بشیم ظالم، چون من از دم و من افترا علی الله کذبا، کسی که بر خدا افترا مندد جز ظالم ترین مردم هست. ما هرگز هم به ظلم نمی دهیم، پس می شد لا تظلمون و لا تظلمون. این هیهات من نزل حرف وجود مبارک شعیب است. شعیب هم که هرچه دارد از ابراهیم سلام الله علیه دارد دیگه. دیدن بیا ابراهیمی. خب قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجانا الله منها. این فاسد است، یه جهنمی است. خدا به وسیله بیانه، به وسیله برهان ما را از این دوزخ فکری نجات داده است. چه ما هم در مسراغ این بیاریم. و ما یقول لنا ان نعود فیها، این را بازگو شد. فبود هرگز ما دست به که این کار نمیزنیم که دوباره برگردیم دین شما را بپذیریم. این حرف را از زبان قومش می‌فرماید، وگرنه خودش با دین فطرت زندگی می‌کرده. قوم ما هم این چنینند و همین حرف را دارن که هرگز فریه و خدا نمی‌بندند و هرگز از دین باطلی که نجات پیدا کردن دو مرتبه آلوده نمی‌شوند و هرگز اجازه نمی‌دهند که از حق ارتداد پیدا کنند و باطل گرایش پیدا کنند. ما یقول لنا ان نعود فی الله الا ان یشاء الله ربنا، مگر اینکه او بخواهد. البته هر کاری که او بخواهد انسان انجام میدهد. حالا یا معنیش این است که الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، از اون باب است، یا نه از این باب است اگر هر در هر مسیری روشن شد مطابع هوانی. و گاهی هم استثناء تأکید اون مستثناء است، نه برای اخراج. نظیر این که ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود سنغره و که فلا تنسا الا ماشاءالله. این الا ماشاءالله معنیش نیست که معاذالله یه جا خدا میخواد تو وحی رو فراموش بکنی و فراموش هم میکنی. نه، معناش این است که هیچ قدرتی نمیتواند تو را به نسیان وادار کند مگر خدا، خدا هم که خواست تو متذکر باشی. تنقره او چه فرا تنسا، هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد، خدا هم که خواست تو متذکر باشی. چون اگر خدا بخواهد که دین تو فراموش بشود که برخلاف حکمت او، این تأیید مستثنا من هست، نه اخراج شیء از او. این تأکید مستثنا من هست، نه اخراج شیء از او. نظیر اون آیات پایانی سوره مبارکه هود که فرمود همه بهشتیا در بهشت مگر اینکه خدا بخواد، یعنی هیچ قدرتی توان اخراج اینها رو ندارد مگر خدا، خدا هم که خواسته اینها در بهشت بمانند خالدین فیها ابدا. این تأکید قدرت خداست، نه اخراج شیء از محدوده بهشت. نه در جهاد افتدایی روشن به دفع میگردد. جهاد افتدایی معنیش این است این مستکبران، این ملأ مستکبر، این صنادید نمیگذارن حرف انبیا به گوش مردم برسد. روح تمام جنگ های اسلام حتی جهاد افتدایی به دفاع برمیگردد یک، و روح دفاع به دفع برمیگردد دو. یعنی اگر یک کشاورزی بخواهد یک باقی را آبیاری بکند، بدد یک سنگی دهنه این نهر را گرفته بسته، نه خودش از این آب استفاده میکند، نمی گذارد آب به تشنه های کشاورزی برسد. خب چه این سنگی را با دفع کرد، گرفت از سر را. این کافران این چینند، وام ینهون عنه و ینعون عنه، هم خودشون نائیند هم ناهیند، هم خود از فیض این وحی محرومن، هم نمیگذارن این آب حیات به دیگران برسد. چنین چیزی را باید از سر راه برداشت تا حق محرومان به خود اونها برسد. تمام جنگ های ابتدایی و جهاد ابتدایی برای این است که اینا نگذاشته حرف انبیا و مردم برسد. انبیا گفتن شما خار راه نباشید، بذارید ما حرف خودمون رو با این مردم در میون بگذاریم، معجزه را ارائه بدیم اگر اینا ایمان نیاوردن. خب پس روح جهاد ابتدایی به دفاع است، روح دفاع هم به دفع است. در هیچ موردی ممکن نیست که بیگانگان خار راه نباشند مگر اینکه اگر اونها صرف نظر کنند و مردم را آزاد بگذارند، انبیا بروند در مردم ادعای نبوتشون رو و دعوتشون به توحید و معاد را به مردم باز بکنند، اگر معجزه خواستن معجزه ارائه کنند، مردم میپذیرند. این طبع اولی اینه. این وقت خودش اگه نپذیرفتن جز مستکبری نیست که مثل همون سنگ دهن جدول آب هست. به طبع میپذیره. خب و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا وسع ربنا کل شیء علما. خداوند به کل شیء علیم است، راه حل ارائه میکنه. پس از نظر علمی خداوند به کل شیء علیم است، از نظر اجرایی خداوند به کل شیء قدیر است. ما به چنین خدایی تکیه میکنیم، کارمون رو به او واگذار میکنیم، او رو وکیل میگیریم در کارهامون. اگر کسی خودش توان اداره امور رو ندارد، یا از نظر آگاهی ضعیف است، یا از نظر اجرا ضعیف است، به کسی که آگاه است و قدیر است تکیه میکند، او رو وکیل میگیرد. معنی توکل کردن وکیل گرفتن است. همون خدایی که وسع کل شیء علما، خدایی که به کل شیء علیم است، او رو وکیل بگیری. علی الله توکلنا، اونگاه عرض بکند ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. الان ما با هم در یه سرزمین زندگی میکنیم، بین ما و اونها یک گشایش ایجاد بکن. خب اگر اونها رو هلاک کردیم، ما تنهاییم، بین ما و بین اونها فتح و باز شدنی پدید میآید. اونها رو از بین بردی، بین ما و اونها یه انفتاحی. الان ما در محاصره ایم، در مضیقه ایم، حضور اینها برای ما دردآور است. بین ما و بین اینها یک گشایش ایجاد بکن. یه وقت از انسان یه مشکلی دارد، میگه خدایا یک گشایش، یه فرجی پیدا بشه، یعنی این مشکلی که من با او دست بگیری بانم، این از من فاصله بگیره. اینا میگن گشایش. یه وقت از با گروهی درگیر است، اینا تنگاتنگ هم در یه شهر زندگی میکنن و مزاحم این هم هستن. اگر فتح بشه و گشایش بشه، یعنی اونا در یه سمتی قرار بگیرن، معذبن و از بین میرون، و اینا در سمت دیگه قرار بگیرن و متنعمن در راحتن. این هم بنامه فتح است. عرض کرد خدا یا رب بنفتح بیننا و بین قومنا بالحق و تو خیر الفاتحین. این اساره توکل و دعای متوکلانه شعب سلام الله علیه و روح ذلت نپذیری. اینا باب مشترکاتش یکی، هر کدام وقتی به باب خاص خود رفت معنی مخصوص خودش رو می‌کنند. اون اصلش بکل است، باب تفعل بره یه معنی داره، باب توکیل بره یه معنی داره، ولی اصلش در همین موارد محفوظ. اصلا معنی توکل وکیلگیری است دیگه. نه، توکل یعنی تکیه کردن، یعنی به وکیل پناهنده شدن، نه اینکه خدای کاری انجام بدهد ما قبول بکنیم. نه، توکلتو مثل اعتمدتو. اون اصل انسان به این اصل تکیه میکند، اعتماد میکند. خب اونها پیشنهاد عهد الانبیاء دادن، یا تبعید یا ارتداد. وجود اون باره که شعیب سلام الله علیه ارتداد را بالکل نفی کرد، یعنی از تبعید باکمون نیست، ولی در حال خطر به خدا پناهنده شدن. فقال الملأ الذين من قومه، این گروه گفتن لئن اتبعتم شعیبا انکم اذن لخاسرون. این مورد سوم است که کفار قوم شعیب به اون گروه مؤمنی خطاب میکنن، میگن اگر شما پیروی شعیب را ادامه بدید به خسارت میفتید. حالا یا به گمان خودشون این پیروی استفاحت است و خسارت معنوی دارد، یا نه این هم یه ارعاب و تهدیدی است که شما را ما به زحمت میندازیم. سید و استاد رضوان الله علیه مائلن که بگن این لعنه تبعتم شعیبن، معناش هم اون تنها پیروی ایمانی نیست، معناش این است که چون اینها تصمیم گرفتن به شعیب عهد الامرین را پیشنهاد دادن، گفتن یا تبعید یا ارتداد، یا برگردید دین ما را قبول کنید یا شما را ما تبعید بکنید. چون شعیب سلام الله علیه به بیانات گوناگون ارتداد را ابطال کردن، قهرن میموند همون اون مسئله تبعید. وقتی شعیب سلام الله علیه تبعید را انتخاب بکند، بخواهد از شهر بیرون برود، مؤمنین همراه هم او را رها نمیگذارند، پیروی میکنند. وقتی پیروی کردن دیگه دست این کفار از اون مؤمنین کوتاه میشود، نمیتونن انتقام بگیرن. لذا کفار به این مؤمنین میگن که دیگه پیروی شعیب نباشید، تابع او نباشید، حالا او که در شهر بیرون میره شما برو تبعیت کنید و از شهر بیرون برید. این بد نیست، مناسب هم هست، و اما میتوان همون اتباع جامع را اراده کرد و گفت مبادا پیروی او باشید که هر کار او میکند شما بکنید. خب یکی از کارهای او هجرت است، شما هم بخواد انجام بدید که این جامعه باشد. نظیر این که پیروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام از در مهاجرت هم پیروی کردند. وقتی حضرت از مکه به مدینه هجرت کرده است، خیلی هم همراه او حرکت کردند. لئن اتبعتم شعیبا انکم لذل خاسرون، این تهدید را ذات اقدس اعلام فرمود، با اون دعا و توکل شعیب سلام الله علیه ما اینجوری پاسخ دادیم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الحمد لله.